من فکر میکنم او هم باز داشت یک پیشنهاد تازه میداد که اگر به سراغ متن کهن میریم چگونه میشود اینها رو دراماتورژی کرد و برای اینجا معنی و تفسیرش کرد. و در این حال علاوه بر آقای ناصرالملک دیگرانی هم بودن که بارها این متن رو مورد لطف قرار دادن، یعنی ترجمه کردن. یکیشون آقای عبدالحسین نوشین هست که در سال 1219 این متن رو ترجمه کرده و این ترجمه همچنان در دست هست.
البته ترجمه کارهای شکسپیر بعد خیلی هم کار سختی باشه، چون زبان سخته. خیلی خاصی بلد. در اون دوره حاکم،
چون زبان شکسپیر زبانی هست که بعد از ویلیام شکسپیر، یعنی 350 یا 400 سال گذشته، مدام زبان انگلیسی تغییر کرده دیگر،
مثل هر زبان دیگری. آره. به هر حال
حالا شاید مثلا این دیگرگونی تو زبان فارسی شاید مثلا اونقدر به چشم نیاد که در زبان انگلیسی به چشم، یا در اون مقطعه 400 ساله خیلی زبان انگلیسی زبان رشد یافته‌ای هست، یا دگرگونی‌های اجتماعی یا دگرگونی‌های سیاسی یا اون قدرت استعماری که اینها دارن و حالا میشن زبان اول جهان، این باعث شده که زبان انگلیسی زبان وسیع‌تری باشه به نسبت به زبان خود ویلیام شکسپیر.
آره، سادگی آره، پیش آره، بره. بله،
دگرگون میشه. حالا دیگران هم علاوه بر نوشین مثل آقای بهآذین، آقای رضا دادویی، آقای آزاد تهرانی، آقای علایالدین بازارگادی، اینها هم این متن رو ترجمه کردن، ولی بیشتر از همه متن آقای بهآذین کاربرد داشته که آقای بهآذین علاوه بر اوتلو، شاهلیر و هملت رو هم ترجمه کرده که تا الان هملت به 8 بار، اوتلو به 6 بار و شاهلیر به 4 بار انتشار رسیده. بنابراین این متن از اون متن‌هایی هست که تو ایران اون سابقه 103 ساله ترجمه و سابقه 87 ساله اجرایی داره، پس یک متن جا افتاده‌ای محسوب میشه. و من فکر میکنم که حالا یکی از اون متنایی هست که همچنان قابلیت اجرا داره به خاطر اینکه محتواش محتوای قابل ملاحظه هست. حالا در جلسات بعدی راجع به اون محتوا هم صحبت خواهیم.
خیلی ممنون، متشکرم از توضیحاتتون. فاصله کوتاهی میدیم، برمیگردیم برنامه رو ادامه میدیم با آقای دکتر پژمان دادخواه. خب آقای دکتر، در مورد مضمون این نمایش و اصولا جامایه اوتلو توضیحاتتون رو میشنویم.
خواهش میکنم. خب همونطور که شنوندگان عزیز در نشست پیشین و در شب گذشته شنیدن، جناب آشفته درباره خود این نمایشنامه توضیحاتی رو ارائه فرمودن که من بیشتر ترجیحم بر اینه که به مضمون و جانمایش بپردازم که تکمیل فرمایش دوست عزیزمون باشه. خب همونطور که مستحضر هستید، اوتلو یکی از نمایشنامه های عاشقانه و تراژیک شکسپیر هست که به شدت اهمیت داره و علارغم اینکه مورد توجه هنرمندها و بازیگرها، نویسنده ها، پژوهشگرها قرار گرفته، حتی روانشناس ها هم به اون استناد میکنن و اون رو مورد مطالعه و تفحص قرار میدن. این متن بین سالهای 1603 تا 1604 نوشته شده که بر اساس داستانی به نام کاپیتان مغربی بوده. این متن شکسپیر رو میتونیم در زمره متون اخلاقی قرار بدیم.
بله.
چرا که بیشتر داره به یک سری از خصائص اخلاقی، به مسائل اخلاقی میپردازه و این پرداختن از همون ابتدای شروع متن واضح هست. یعنی یکی از مسائل مهمی که در اوتلو مورد تاکید قرار گرفته مسئله حسادت هست که به نوعی تمام خصائص خوب رو ریشه‌کن میکنه و نابود کننده همه افراده، یعنی همه افراد به یک نوع به ورطه نابودی و سقوط کشیده میشن. شخصیت هایی که حسادت میکنن و شخصیت هایی که درگیر حسادت هستن، مورد حسادت واقع میشن، همه اونها به حیطه نابودی کشیده میشن، یعنی فرد حسود خودش و دیگران رو به سقوط وادار میکنه و به عنوان یک خصیصه منفی مدام شعله ورتر میشه و مثل یه هیولایی میشه که میتونه اصیلترین و نابترین مسائلی همچون عشق پاک، صداقت و وفاداری رو نابود کنه و ریشه‌کن کنه. این خصلت تا جایی پیش میره که حتی میتونه قدرتمندترین افراد رو، تنومندترین افراد رو سست کنه و به زمین بزنه، مثل همون شخصیت اوتلو که به عنوان یک قهرمان و به عنوان یک فرد تنومند از لحاظ روانی به فروپاشی کشیده میشه، متزلزل میشه و پاهاش سست میشه. این مسئله از همون ابتدای شروع نمایشنامه، یعنی از همون گفتگوهای آغازین دیده میشه، یعنی طرح اون ریخته میشه و تا انتهای داستان به مثابه یک تبری هست که به جان روابط سالم انسانی میفته و اونها رو ریشه‌کن میکنه. خب شروع حسادت از کجاست؟ همونطور که شنیدید شنوندگان محترم، حسادت ایاگو نسبت به کاسیوس که چرا اون افسر شده و من این قابلیت رو داشتم، این پتانسیل رو داشتم و این حق من بود، و این حسادت عامل شر و فتنه در کل داستان ما میشه. به نوعی عامل اصلی همه جریانات همین ایاگوست که از درون حس ضعف، حسادت و ناامنی داره و سعی میکنه که با فریب افراد طرح نقشه و توطئه به اهداف خودش برسه و بتونه به یک مقام و یک شرایط پایدار برسه، یعنی از اون حس ناامنی و ناپایداری به نوعی فاصله بگیره. به خاطر همین با هر کس که مواجه میشه با یک نقاب و با یک ماسک ورود میکنه و هیچ کس نمیدونه که پشت اون نقاب چیه. بیشترین حسادتش به کاسیو و اوتلو هست و به خاطر همین نسبت به این دو نفر نفرت داره و ما میبینیم که در طول متن این نفرت به شکل‌های مختلف به نوعی بروز پیدا میکنه و جالب اینه که به بهترین شکل نقش خودش رو ایفا میکنه و هیچ کس به اون شک نمیکنه که در نهایت اون چهره هر اهریمن، چهره هر شیطانی به هر حال آشکار خواهد شد. اما بحث نابودی فضائل هست. همونطور که خدمتتون عرض کردم این متن داره ستایش یک سری خوبی ها رو میکنه، مثل صداقت، مثل وفاداری، مثل عشق پاک، نه عشقهای سطحی. یعنی ما میبینیم که دزدمونا اگر عاشق میشه، دلباخته میشه و دلبسته یک فرد میشه، به واسطه جذابیت های ظاهری نیست، به خاطر عشق های سطحی و زودگذر به تعبیر مولانا نیست. و خب اوتلو یک فرد سیاهی هست، از یک قوم دیگه هست و از لحاظ جایگاه اجتماعی فرسنگ ها فاصله داره با جایگاهی که دزدمونا داره و علت مخالفت پدر دزدمونا همون فاصله طبقاتی و فاصله اجتماعیه. ولی ما میبینیم که یک مسئله عشق پاکی اینجا مطرح میشه، بحث وفاداری مطرح میشه که اینها داره مورد ستایش قرار میگیره.
بله.
از طرف دیگه داره نکوهش میشه یک سری از خصائص اخلاقی، مثل طمع، مثل توطئه، مثل حسادت و فتنه و شر. در نهایت این خصائص منفی، این رذایل، فضیلت رو داره نابود میکنه، فضیلتی که همون زیبایی بود. ما در ابتدای نمایش شنیدیم که به پدر دزدمونا گفته میشه که اگر فضیلت واجد زیبایی است، داماد شما سیاه زشتی نیست بلکه زیباست. و ما میتونیم اینجا یادآوری کنیم تعبیر خیلی از فلاسفه و حکما رو در باب زیبایی، که زیبایی رو نه زیبایی ظاهری بلکه فضائل اخلاقی و درونیات میدونن، آراسته شدن به یک سری از فضائل اخلاقی. همونطور که افلاطون خب در یونان باستان به این مسئله پرداخته در باب اخلاق، حکمای ما مثل حضرت حافظ هم به این مسئله پرداخته و بحث زیبایی رو میاد با فضیلت پیوند میزنه، با ارزش‌های اخلاقی. به خاطر همین ما میبینیم که در این متن نابودی فضائل رو داریم. اگرچه یک شخصی مثل اوتلو دارای یک سری از فضائل و خوبی هاست، ولی اون رذالت ها، اون حسادت ها و فوران خصائص منفی باعث نابودی همون فضیلت میشه. حسادت و بدگمانی و جاه طلبیه که با خودش رذالت میاره و در نهایت این رذالته که عشق پاک، یعنی یکی از مهمترین خصائص اخلاقی رو نابود میکنه و ریشه کن میکنه. به همین دلیل ما این متن رو میتونیم جزء متون اخلاقی بدونیم که صراحتاً از همون ابتدا تا پایان داره به مقولات اخلاقی میپردازه و ارزش‌های مثبت و منفی رو مدام ارزیابی میکنه و اون رو به بیننده، خواننده و شنونده به شکل‌های مختلف بیان می‌کنه و این متن جزء متونیه که می‌تونه به تکریم مسائل اخلاقی، به تکامل اخلاقی و به رسیدن به فضیلت انسانی کمک کنه. یعنی مدام داره با کنش‌هایی که این آدم‌ها دارن، ارتباطی که کاراکترهای این نمایشنامه با هم دارن، داره به شکلی می‌پردازه که بتونه به اعتلاء اخلاق و فضیلت در جامعه کمک کنه.
خیلی ممنونم، توضیحات خیلی خوبی بود. انشالله در شب‌های بعدی باز هم در خدمت شما و آقای آشفته خواهیم بود. خدایا، همونطور که شب را مایه آرامش قرار دادی، قرار دلهای بیقرار ما باش. وجودمان را لبریز آرامش کن و شناختمان را فزونی بخش. شب زمستانیتون آرام.
تکرار برنامه نقد و نمایش رو از رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر شنیدید. متشکرم که در این بامداد زمستانی همچنان در کنار ما هستید. یه خدا قوت هم میگم به همه عزیزانی که این ساعت زمستان مشغول کار و فعالیتند. ما کنار شما هستیم تا شش بامداد. لطفاً این ساعت شنونده تکرار نمایش ستاره های دنباله دار باشید. امشب قسمت سومش به شما تقدیم میشه. زمانش هم حدود 20 دقیقه است.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
به یقین آسمان تاریخ این جغرافیا همیشه با یاد پزشکان و پرستارانش نورباران خواهد ماند.
شقایق جان سلام. امروز صبح قبل از اینکه بیام بیمارستان رفتم پست قضایی الکترونیک و درخواستی که مدت‌ها بود داشتم در موردش فکر می‌کردم و ارائه دادم. دیگه کم کم کارا به امید خدا بیفته رو قلتک. میخواستم بیام شفاهی موضوع رو بهت بگم، اما چون میدونستم ممکنه با شنیدن این حرف بیتابی کنی و منم حوصله قانع کردن تو نداشتم، تصمیم گرفتم قضیه رو توی این یادداشت برات بنویسم بذارم رو میزت. به هر جهت منتظر پیامک تاریخ دادگاه باش سالار. خدای من،
ستاره های دنباله دار. این داستان شقایق.
پاشو سارا، باید بریم اورژانس. باز شلوغ شده، نیروی کمکی میخوان. سارا حواست به من هست؟ ها. با تو همو
چی؟ آره بریم.
چرا با حوض شدی؟ اون کاغذ چی بود تو دست قایمش کردی؟
هیچی بابا، هیچی. بریم من اومدم.
پرسیدم اون کاغذ چی بود تو دستت؟ اصلا ببینم تو رو تخت من چی کار میکردی؟
پیله نکن شقایق، گفتم چیزی نبود. همینجوری یه دقیقه نشستم رو تختت بابا، فکر نمیکنم اونقدر حساس باشی.
بی خود بحثو نپیچون، بده من کاغذو ببینم.
بابا این کاغذ مال منه، یه مسئله خصوصی هم هست نمیتونم بهت بدم.
بی ربط میگی، زود باش بده ببینم اون چیه.
وای این چه حرکتیه، واقعا دور از شنه توی که یه چیزیو به زور از دست کسی دیگه بگیری.
هیچی نگو ببینم. شقایق جان سلام، امروز تو قبل از اینکه بیام بیمارستان
تو رو خدا ناراحت نشی یا شقایق. من قول میدم خودم برم باش حرف بزنم، قول میدم منصرفش کنم، نمیذارم همچین کاری بکنه.
چطور تونسته همچین کاری بکنه سارا؟
الهی قربونت برم. گفتم خودتو ناراحت نکن، من قول دادم باش حرف بزنم و منصرفش کنم.
اون اگه میخواست منصرف بشه تو این چما که ولش کرده بودم با حال خودش شده بود. دیگه کارم به اینجا نمیکشید. نمیرفت که دادخواست بده.
دادخواست که بابا چیزی نیست. من خیلی ها رو دیدم که تا پای میز قاضی هم رفتن ولی بعد پشیمون شدن.
ولی اونا سالار نبودن. تو که اونا خوب میشناسی. اون تو در مورد کاری خوب فکر نکنه تصمیم نمیگیره.
کجا داری میری؟
باید بهم توضیح بده. باید بهم بگه چطور دلش اومده این کارو بکنه.
الان تو این شلوغی وقت این کارا نیست. مگه نگفتی باید بریم اورژانس؟
حالا وضعیت زندگی خود من از همه اورژانسی تره. اما باید درد خودم رو درمون کنم بعد بقیه رو. سالار.
بله.
شقایق.
این چیه سالار؟ شقایق. تو هیچی نگو سارا. خواهش میکنم دخالت نکن. این زندگی من و این منم که باید در موردش تصمیم بگیرم. مگه با تو نیستم سالار؟ پرسیدم این چیه؟ منظوری چی از این چیزایی که نوشتی ها؟
این جز جای این حرفا نیست. بذار بعدن سر فرصت حرف بزن.
من این حرفا حالیم نیست. تو باید همین الان به من توضیح بدی.
شقایق جان منو ببین.
خواهش میکنم سارا. برو یه دقیقه منو با شوهرم تنها بذار. میخوام باش خصوصی حرف بزن.
آخه وسط یه مکان عمومی میخوای خصوصی حرف
باشه
بزنی؟
باشه باشه. بر بگردم تو اتاق استراحت. فقط خواهش میکنم تو برو سارا.
برو سارا نگران نباش برو.
خیلی خوب باشه. عجور که راحت.
خب پس چرا چیزی نمیگی؟
چی باید بگم؟ تو که همه چیز از قبل میدونستی. نمیفهم چرا انقدر شوکه شدی الان.
من فکر میکردم تو فقط داری منو میترسونی سالار. فکر نمیکردم واقعا کار به اینجا بکشه.
چقایق من و تو الان حدود 3 ماه از هم جدا زندگی میکنیم. چطور فکر کردی همه چیز ممکنه شوخی باشه؟
نمیدونم. من فقط میدونم تو حق نداشتی این کارو با من بکنی.
چی شد چقایق؟ چقایق خوبی؟ بچه ها بیاید کمک. بچه ها کمک کنید. شقایق از حال رفته.
چطوره؟
جای خوابه ولی تبش خیلی بالاست. چند دقیقه پیشم همش سرفه میکرد. گفتم بچه ها ازش تست کرونا گرفتن. ترسیدم مبادا کرونا گرفته باشه.
نگران نباش. شاید از خستگی باشه. یه هفته است بی‌وقفه هممون سر کاریم. نه خواب درستی نه استراحتی نه غذایی. بدن کم میاره دیگه.
آره آره حق با تو.
خبرای بد دارم براتون.
خیر باشه. چی شده؟
تست کرونای شقایق مثبت در اومده متأسفانه.
شوخی میکنی؟
نه همین الان بچه‌ها از آزمایشگاه زنگ زدن گفتن مثبته. باید ببریمش اسکن ریه.
تفلک شقایق از دیروز هی میگو حالش خوب نیست. باورم نشد. باور کن خبری که بهش داری همچین شوکش کرده که دیگه نتونسته طاقت بیاره.
نمیخوام ناراحتت کنم سالار ولی واقعا تو زندگی دنبال چی میگشتی که شقایق نمیتونست بهت بده ها؟ به نظر من شقایق واقعا زن کاملیه.
گاهی وقتا آدم ها تحمل خوبی زیادی رو ندارن. میخوره تو ذوقشون.
به جای این حرفا میشه خواهش کنم کارتون رو بکنی؟ مگه نمیخواستید ببریدش اسکن؟
چرا ولی به نظرم بهتر خودت این کارو کنی. هرچی که نباشه یه عمر کنار هم زندگی کردین. این اندازه حقشه دیگه که کنارش باشی.
بله.
سالار سماواتی به ایستگاه پرستاری بخش ویژه. پرستار سالار سماواتی
چیه؟ چه خبر شده مزگان؟
معلوم هست کجایی؟
رفته بودم در صورت هم آب بزنم. حالا مگه چی شده تو این چند دقیقه؟
بچه ها دارن شقایقو میبرن آی سی یو. سطح اکسیژن خونش یه دفعه اومد پایین.
چی؟
متاسفم ولی حالش اصلا خوب نیست. دکتر رضایی گفت احتمال به کما رفتنش زیاده.
ولی وضعیت ریهش که خیلی وخیم نبود.
جای تعجبش دقیقاً همینجاست. دکتر رضایی میگه انگار خودشو باخته. انگار خودش میخواد حالش بدتر بشه.
منظور چیه؟
منظورم واضحه سالار. تو خودت میدونی شقایق چقدر دوستت داره. میدونی جونش به جون تو بسته است. احتمالاً الان که فکر میکنه دیگه نمیتونه تو رو داشته باشه دیگه دلیلی برای زندگی نداره. خودش رو رها کرده تا بره تو آغوش مرگ. این مدت هم اینقدر مرگ و میره کرونایی دیده که ذهنش کاملاً آماده است برای مردن.
امکان نداره.
سالار من نمیدونم تو این 10 سال زندگی مشترک بین تو و اون چی گذشته که کارتون به اینجا رسیده. ولی فکر میکنم الان وقتش نیست که بخوای اینقدر بی‌رحمانه ازش جدا بشی.
شاید با این وضع واقعا شقایق نمونه. بذار حداقل قبل از مردنش یه خاطره خوب ازت داشته باشه. خواهش میکنم.
چطور میتونی اینقدر راحت در مورد مرگ یکی از بهترین دوستات حرف بزنی؟
یه نگاه به دور و برت بنداز. امروز 420 چند نفر به خاطر همین ویروس کوفتی مردن. من حتی خودم هم آماده کردم برای مردن. مرگ و میره دوستام که چیزی نیست. بعدم میدونی که تو این چند ماه چند تا از پرستارا و پزشکامون سر این جریان جون خودشون از دست دادن. پس باید قبول کنیم مرگ از ما هم خیلی دور نیست. عین سایه داره دنبالمون میاد قدم به قدم.
بله میدونم این حرفا.
برو سالار برو. برو. این لحظه‌ای که هیچ کدوممون نمیدونیم میتونه لحظه‌ای آخر زندگی شقایق باشه یا نه، رو کنارش باش یا کمکش کن تا امیدش به زندگی برگرده و حالش خوب شه، یا لحظه آخر با یه لبخندی از رضایت که میشینه گوشه لبش از دنیا بره.
خب خدا رو شکر که چشاتو باز کردی. حالت خوبه؟
خدا شکر.
بیا آروم این نگه بذار گوشه لبه تو بخور.
هر وقت جواب سوالم رو نمیدی میدونم دوست نداری کلن راجع به موضوع حرف بزنی، اما واقعا دوست دارم بدونم. به هم بگو واقعا خوشحال شدی از این که بهترم.
شقایق جان من و تو دوتا آدمیم که تو زندگی شخصیمون به مشکلات برخوردیم و نمیتونیم با هم ادامه بدیم، اما این دلیل نمیشه که در مورد حال هم بیتفاوت باشیم. معلومه که خوشحالم، حالت خوبه، امیدوارم هر چیز زودترم بهتر و بهتر و بهتر بشی، از این ICU بیای بیرون.
پس از سر ترحمه که اینجوره.
به خدا الان وقت این حرفا نیست. ببین تو باید استراحت کنی تا خوب بشی.
فکر میکردم هنوز تای دلت یه عشقی به من داری. فکر میکردم همین احساسی که باعث شده بالا سرم بمونه.
ببین من هیچ وقت از تو بدم نیومده، من همیشه دوستت داشتم، دوستت خواهم داشت، اما این مسئله هیچ ربطی به ادامه زندگیمون نداره. ما میتونیم همدیگر دوست داشته باشیم، هر کم زندگی خودشو داشته باشه.
میدونی سالار، من هیچ وقت این قاعده و قانون فکری تو رو نفهمیدم. نمیتونم بفهمم چطور میشه یه نفر رو دوست داشت اما دلت نخواد که کنارش باشه.
دقیقا تفاوت من و تو از همینجا شروع میشه شقایق. من و تو دوتا دیدگاه جدا از هم داریم که هیچ وقت اجازه نمیده با هم مچ بشیم.
پس چرا من اینطوری فکر نمی کنم؟ چرا من همیشه فکر میکنم من و تو ساخته شدیم برای هم؟
تو اینطوری فکر میکنی چون از شدت دوست داشتن من نمیخوای جور دیگه ای فکر کنی. تو فقط میخوای منو داشته باشی هر طور شده.
خب مگه عشق غیر از اینه؟ مگه غیر از اینه که از خودت به خاطر آدمی که دوستش داری بگذاری؟
از نظر من آره غیر از اینه. آره
میشه دقیقا توضیح بدی چطوریه؟
عشق اینه که وقتی متوجه میشی آدم با تو راحت نیست، راحتش بذاری تا بره دنبال زندگیش. از نظر من خودخواهیه که به خاطر خودت یه نفر رو به زور نگه داری. این واقعا اسمش از خود گذشتن نیست.
پس الان فکر میکنی من خود خواهم که میخوام تو رو داشته باشم؟
خیلی خواه عزیزم، الان آروم باش. اصلا الان این حرفا رو ول کن. گفتم که این حرفا رو بذار برای بعد. مجدان دوتا رضایی رو خبر کن حال شقایق بده. سرتو بگیر بالا.
چرا اینجا نشستی؟
چی؟ میترسم برم تو ICU دوباره کار بکشه به سوال و جواب و بد شدن حالش. یاسگره ببین من نمیخوام موضوع اختلافمون پیشروی بیمارشو بدتر بکنه.
واقعا اینقدر از چشمت افتاده که تو این حال و روزش هم نتونستی یه ذره براش نقش بازی کنی تا حالش بشه؟
بابا چرا متوجه نیستید؟ من از اون بعدم نمیاد، فقط پذیرفتم که با هم متفاوتیم، نمیتونیم به زندگیمون ادامه بدیم. من نمیخوام به خاطر بیماریش بی خود امیدوارش کنم، بعد که حالش خوب شد برگردم سر نقطه اول. این نهایت بی‌وجدانیه.
کاش میدونستم چی بینتون گذشته که به اینجا رسیدین. فعلا برو پیشش، سراغتو میگرفت. پیغام رسون بهت بگم دیگه حرفی نمیزنه، فقط دلش میخواد پیشش باشی.
باش باش میرم.
ببین تو رو خدا حداقل مراعاتشو بکن، وضعیتشو که میدونی.
باشه باشه، خیالت راحت. شقایق بیداری؟
آره منتظر تو بودم.
خیلی خوب، من اینجا. الان تو راحت بگیر بخواب.
ببخشید که ناراحتت کردم سالا، قول میدم دیگه هیچی نگم.
نه بابا این حرف رو نزن، تو ببخش. واقعیت این که فکر کنم من باید مراعات حالت رو میکردم.
میدونی سالا، یکی از خصوصیاتت که باعث شد همون اول کار عاشقت بشم همین صداقتت بود. هیچ وقت تحت هیچ شرایطی حاضر نیستی تظاهر کنی، حتی اگه زنت دم مرگ باشه.
میشه انقدر به مردن فکر نکنی؟
راست میگی، بهتر این دم آخری با یادآوری خاطرات خوب از هم جدا بشه.
ای بابا، اینم که یه جورایی فکر کردن به مردنه.
سالا.
بله.
روزی که برای اولین بار همدیگه رو دیدیم یادته؟
مگه میشه یادم بره؟
اگه یادته بگو جریان چی بود؟
بله، داشتم برای کارورزی میمدم سمت بیمارستان، بارونم شدید بود. یک کیلومتری بیمارستان زیر پل یه دختر دیدم که عین موش آب کشیده وایستاده بود کنار خیابون تا تاکسی برسه. جلوی پاش وایستادم، بهش گفتم میرم سمت بیمارستان، اگه مسیرتون اونوریه میتونم تا یه جایی ببرمتون. یهو دیدم بی تعارف سوار شد، گفت اتفاقا میرم بیمارستان، لطفا تا جلوی اورژانس منو با خودتون ببرید. همونجا بود که بی تعارف بودن و خودمونی بودنش نظرمو جلب کرد.
از اون روز به بعدم همدیگر هر روز تو بخش دیدید.
بله.
آخرم کار به جایی رسید که جلو همه پرستارا ازم خواستگاری کرد.
آره آره، دقیقا همینطوری که تو میگی.
چه روز قشنگی بود. اون روز فکر میکردم خوشبخت‌ترین دختر دنیا. میشه ازت یه سوال بپرسم؟
آره آره حتما بگو.
اگه بخوا توی یه کلمه بگی چه مشکلی با من و زندگیت داری اون چیه؟
بابا شقایق، مگه قرار نشد در این مورد دیگه حرف نزنی؟ مگه نگفتی دوست داری خاطرات خوبمون یادآوری بشه؟
چرا، ولی میخوام این یکی رو بدونم سالا.
آخه تا این چیزی نیست که بشه تو یک کلمه گفت.
چرا میشه، یه بار برای همیشه ترسو بذار کنار، شهامت داشته باش و حقیقت رو بگو.
منظور چیه؟
سالا من میدونم که مشکل دارم و بچه دار نمیشم.
چی میگی تو؟
هیچی نگو، بذار فقط من بگم.
ببین هیچی نگو الان شقایق.
اینا بعد از همه مدت کوتاهی که دلت بچه میخواست و یه دفعه گفتی پشیمون شدی فهمیدم. تو اون مدتی که نشد باردار بشم، اما همیشه بعد از اون میترسیدم به روی خودم بیارم که این مشکل بین ما وجود داره. میترسیدم چون میدونستم اگه موضوع علنی بشه ممکنه تو جسارتشو پیدا کنی و دیگه نخوای با ما زندگی کنی.
شقایق،
من فقط یه دختر 20 ساله بودم که زندگی ما با تو شروع کرد.
خواهش میکنم شقایق،
هرچی به خاطراتم برمیگردم تو رو کنار خودم میبینم. آخه بگو چطور میشه از این همه وابستگی
داشت؟ خواهش میکنم ازت شقایق، ول کن این حرفا رو.
از هستم درسته، چیزی که باعث شده تو بخوای ازم جدا بشی همین موضوع. دوست داری پدر بشی، من نمیتونم تو رو با آرزو فرستادم. به هم بگو لطفا، به هم بگو که دوستم داری و فقط همین دلیله که باعث شده بخوای راه تو ازم جدا کنی.
آره آره آره، دلیل همینه، هیچ چیزی هم غیر از این نیست. من کنار تو خوشبخت بودم شقایق، من طاقتشو نداشتم اینو بهت بگم.
خوبم، ازت ممنونم، دیگه راحت شدم.
حالی خب ببین
دیگه چیزی نمیخوام بشنوم جز یه چیز.
چی؟
یادت اول عروسیمو وقتی میزدیم تو کوه و جنگل یه شعری و زیر رف زمزمه میکردیم؟
آره یادم.